فصل هفتم، ویرانی مقدمه آبادانی است. اگر کسی بپرسد که ماجرا از کجا شروع شد، در جواب میتوان گفت یک روز که پادشاه مشغول بررسی و بازدید از مناطق جنگلی بود، پادشاه دوست داشت که بر گردش و تفریح و سیاحت نام بررسی و بازدید بگذارد. در یک زمان بسیار کوتاه به طور کاملا اتفاقی میان او و راهنمایش فاصله افتاد. چگونه؟ به این ترتیب که راهنما و محافظ ویژه پادشاه که اساوش نام داشت، از شدت توجه به مسیر عبور پادشاه متوجه وجود یک شاخه خشکیده پیش رویش نشد و اصابت شاخه به سر و چشم او باعث بروز جراحت نسبتاً عمیق در ناحیه صورت و اطراف چشم او گردید. او به طور کاملاً غیر ارادی و بی اختیار دست پادشاه را که هرگز رها نمی کرد لحظه ای رها کرد تا سر و چشم و صورتش را معاینه کند. پادشاه که از این حرکت و از فریاد و آخوای اساوش قاعدتاً متوجه وقوع حادثه شده بود، به جای اینکه بیستد و فکری برای مداوای محافظش بکند، بی کمترین توقف و مکسی به راه خود ادامه داد. غافل از اینکه پیش و بیش از محافظ خود او در معرض خطر و آسیب قرار می گرفت. چنانکه همین اتفاق هم رخ داد. یعنی پادشاه هنوز چند قدم بر نداشته و فاصله نگرفته، پایش به ریشه یک درخت که از خاک بیرون زده بود اصابت کرد و تعادلش را از دست داد. پادشاه برای اینکه با صورت به زمین نخورد و آسیب زیادی نبیند، دو دستش را به سمت زمین حایل کرد، غافل از اینکه تنه درختی در یک قدمی میتواند آسیب بیشتری به او وارد کند. پیش از آن که دست پادشاه به زمین برسد، پیشانیش با شدت به تنه درخت کوبیده شد و شکاف برداشت و خون تمام سر و صورتش را گرفت. بقیه محافظان و همراهان پادشاه بلافاصله سر رسیدند و او را از آن وضعیت نجات دادند و مشغول مداوای جراحتش شدند. پادشاه بلافاصله بعد از وقوع این حادثه فرمان عجیبی صادر کرد. فرمان این بود:
همه جا باید مسطح بشود. از این پس هیچ مانعی قابل گذشت نیست.
جراحت و آسیب پادشاه در زمانی نسبتاً کوتاه التیام یافت، اما فرمانش برای همیشه باقی ماند و تبعاتی جبران ناپذیر به بار آورد. مأموران حکومت به عنوان اولین قدم در امتثال فرمان پادشاه درخت‌ها را از ریشه درآوردند و در گام بعدی شروع به تخریب دیوارها و خانه‌ها کردند. پس از آن نوبت به مزارع گندم و جو رسید که اگرچه ارتفاع زیادی نداشتند، ولی به هر حال از سطح زمین بلندتر بودند. از آنجا که آسیب و صدمه به پادشاه توسط یک درخت صورت گرفته بود، درختان دشمن شماره یک قلمداد شدند. اما عداوت و دشمنی با پادشاه به درختان محدود نمی شد. هر چیزی که کمترین ارتفاع یا اختلاف سطحی نسبت به زمین داشت، بالقوه دشمن پادشاه و مملکت محسوب می شد و هیچ بعید نبود که در زمان مقتضی باعث و بانی سرنگونی پادشاه بشود. البته همچنان که در ابتدای فصل اشاره شد، این حادثه یعنی تصادف پادشاه با درخت فقط می تواند به عنوان بهانه صدور فرمان پادشاه یا زمان آغاز تخریب و ویرانی توسط پادشاه تلقی شود و هیچ اعتبار دیگری ندارد. یعنی فقط میتواند پاسخ به سؤال از کجا شروع شد تلقی شود، وگرنه هر آدم عاقلی میداند که حادثه‌ای به آن اندازه کوچک و پیش پا افتاده نمیتواند مبنای دستور و فرمانی بدین حد مهم و مداوم و سرنوشت ساز قرار بگیرد. بله، بیان صریح‌تر و شفافترش این است که پادشاه از قبل تصمیمی چنین سترگ را در سر داشته و از این حادثه به عنوان بهانه و محمل استفاده کرد. در اینجا طبیعتاً یک سوال بسیار مهم پدید می آید و آن عکس العمل مردم در قبال چنین رفتار غیر منتظره است. چطور ممکن است که ماموران حکومت دست به تخریبی چنین گسترده و فراگیر بزنند و مردم کمترین اعتراض و عکس العملی از خود بروز ندهند؟ پاسخ این است که اولاً این سوال برای کسانی پیش می آید که اولین و مهمترین اصل پادشاه
مردم عادت می کنند
را باور نکردند. ثانیاً ماموران حکومت که تافته های جدا بافته نیستند و از سرزمین دیگری نیامدند. آنها از بستگان و وابستگان همین مردمند و در عمل این مردمند که خانه های یکدیگر را خراب می کنند. و ثالثاً که از اولاً و ثانیاً خیلی مهمتر است این که در حکومت دموقرازه هیچ کاری بدون تبلیغ و توجیه صورت نمی گیرد و عموم مردم و مردم عوام به این باور می رسند که بهترین تصمیم در هر زمان تصمیمی است که دموقرازه می گیرد و بهترین کار کاری است که دموقرازه می کند. شعارها و پیامهایی که ابتدا توسط روشنگران مطرح می شد به تدریج تبدیل به اصولی مبرهن و مسلم گردید، به نحوی که اگر کسی با آنها مخالفت می کرد متهم به حماقت و جهالت و اداوت می گردید. شعارهایی مثل
هر کس بیشتر خراب می کند بهتر می سازد،
یا
کسی توان ساختن دارد که جرأت خراب کردن داشته باشد،
و از همه موجزتر و رایجتر این که
ویرانی مقدمه آبادانی است.
پس قصد و غرض شاه این نبود که همه چیز را خراب کند و به حال خود بگذارد. او در خراب کردن نیت ساختن داشت و در ویرانی قصد آبادانی، ولی سازندگی و آبادگری زمانی میتوانست به طور جدی و رسمی شروع شود که کار ویرانگری به نحو احسن به سرانجام رسیده و همه جا با خاک یکسان شده باشد. شاید هم دموقرازه به انتخابات دوره بعد فکر میکرد و اینکه مردم انگیزه و بهانه‌ای برای رأی دادن به او داشته باشند. به هر حال مردم از اینکه شب و روز در هوای آزاد کار و زندگی میکردند و میخوابیدند و بیدار میشدند راضی و خرسند بودند. از اینکه به لطف پادشاه از خانه های شبیه قفس خلاص شده بودند احساس رهایی و شادمانی داشتند و از اینکه مثل گذشته ناگزیر به کشت و کار و تحمل رنج و زحمت نبودند و ممالک همجوار بار تلاش و زحمت آنان را بر دوش می‌کشیدند و حتی حمل و نقل آن تا پشت در منازلشان را هم تقبل می‌کردند و در ازای آن همه رنج و زحمت فقط به گرفتن چند تکه از طلاها و جواهرات بی مصرف و بلا استفاده و خاک خورده رضایت می دادند، در پوست خود نمی گنجیدند. و به جان پادشاه که همه این نعمتها را از صدقه سر او داشتند دعا می کردند.